أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تزاحم ملاکی بود. خلاصه عرض ما این شد که در مثل اجتماع امر و نهی که خطاب لا تغصب مثلا کشف می کند از این که خطاب توضع مقید هست به وضوع به ماء مباح، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، می شود با اصل براءت تجویز کرد وضوع به ماء مغصوب را. البته چون وضوع تعبدی است باید قصد قربت متمشی بشود، ولی اگر مثال توسلی بزنیم مثل یجب و دفن المیت فی مکانن که با خطاب لا تغصب که ملاحظه می شود، خطاب لا تغصب کشف می کند از تغییر دفن المیت به کونهی فی مکان مباح. ولیکن می شود با اصل براءت اکتفا کرد به دفن او در مکان مغصوب. خلاصه استدلال ما این بود که عرف احتمال می دهد که عدم اطلاق وضوء یا دفن المیت نسبت به فرد محرم از باب زیر خناق باشد، از باب امتناع اطلاق امر نسبت به فرد محرم باشد، نه از باب این که این قید مطلوب تحصیل هست، به نحوی که اگر ما دفن کنیم میت رو در مکان مغصوب یا وضو بگیریم به ماء مغصوب دو اسیان کرده باشیم. میماند این که کسی بخواهد به اطلاق هیئت توضع مثلا تمسک کند، بگوید تا امتثال نکردید این امر را با اتیان متعلق واقعی آن که وضوع به ماء مباح است وجوب باقی است. که ما اشکالمان این است که اطلاقی ندارد این خطاب توضع نسبت به بقای وجوب بعد از اتیان یکی از افراد همین متعلقش در خطاب. خطاب توضع اطلاق هیئت داره که حتی اگر تیمم بکنی باز وجوب وضوع باقی است، اما این که بگوید حتی اگر وضوع به ماء مغصوب بگیری که یک فرد از افراد همین طبیعت وضوع هست این وجوب باقی است، این مفاد اطلاق هیئت توضع نیست، چون اطلاق در موارد امکان تقیید هست. اگر امکان عرفی تقیید نبود اطلاق خطاب هم شکل نمی گیرد. عرفاً این تقیید صحیح نیست که بگوید اذا لم تتوضع به ماء مغصوب فتوضع. بله، اگر خطاب عوض بشود بشود توضع به ماء مباح، اطلاقش میگوید این وجوب باقی است ولو وضوء به ماء مغصوب بگیرید. اما خطاب توضع بخواهد هیئتش مشروط بشود به عدم اتیان به وضوء به ماء مغصوب، که اذا لم تتوضع به ماء مغصوب فتوضع، این عرفی نیست و تقیید عرفی نشد اطلاق هم منعقد نمی شود، چون اطلاق خطاب که اطلاق اثباتی است فرع بر امکان تقیید هست عرفا. و علاوه که ما عرض کردیم تقیید هیئت اصلا خلاف وجدان عرفی است، که وضو به ماء مغصوب اگر کسی بگیرد اصلا وضو بر او واجب نباشد، این عرفی نیست. اونی که عرفی است این است که بالفعل واجب است وضو به ماء مباح، ولیکن این قید مباح بودن چه بسا ناشی است از ضیق خناق، که عرف در اینجا میگوید دلیلی بر لزوم تحصیل این قید نداریم، چون کشف نکردیم که متعلق غرض مولاست تحصیل این قید. این محصل عرض ما هست. و اما اون چه که محقق اصفهانی گفت که خطاب لا تغصب کشف نمی کند از تقیید ماده توزع، این را هم بحث کردیم و گفتیم که در موارد مندوحه حتما ماده تقیید می خورد، چون وجوب وضوع که مطلق است، فرض این است که وجوب ماء مباح ممکن است، وجوب وضوع فعلی است، متعلقش می شود وضوع به ماء مباح، چون امتناع اجتماع امر و نهی رو قائل می شویم، طبق این فرض باید متعلق مقید بشود. و این که ایشان فرمود که ما به اطلاق متعلق توزع تمسک می کنیم، می گوییم پس ذات وضوع متعلق امر شرعی است، پس ذات وضوع ملاک دارد، شما بر فرض برای حل محظور امتناع اجتماع امر و نهی دو راه داشته باشید، یکی تغییر هیئت اذا لم تتوزع به ما این مقصود فتوزع، و دیگری تغییر ماده توزع به ما این مباح. متعین نیست تغییر هیئت، علم اجمالی رخ میدهد بین این که یا هیئت توزع مقید است یا ماده توزع، چطور به اطلاق ماده تمسک میکنی؟ علاوه بر این که ما عرض کردیم که علم اجمالی به تقیید هیئت یا ماده منجر به علم تفصیلی به تقیید ماده میشود، چون قید الهیئه قید للمادت لبن. و الا اگر مولا بگوید هیئت را مقید می کنم ماده را مقید نمی کنم، اذا لم تتوزع به ما این مخصوف فتوزع مطلقا، خب این محظور امتناع اجتماع امر و نهی برطرف نمی شه، در فرض ترک وضوع به ما مخصوف مطلق وضوع واجب می شود، خب این شامل وضوع به ماء مغصوب هم می شود، امتناع اجتماع امر و نهی محظورش که برطرف نمی شود. این به لحاظ اطلاق متعلق، اگر اطلاق متعلق تقیید نخورد ولو لبن و طبعا، محظور امتناع اجتماع امر و نهی برطرف نمی شود. این راجع به بحث تزاحم ملاکی. در پایان این بحث مطلبی رو از صاحب کفایه نقل کنیم و پیرامون آن مختصری توضیح بدیم. صاحب کفایه در جلد اول کفایه در بحث اجتماع امر و نهی فرموده که خطاب امر مثل توزع و خطاب نهی مثل لا تغصب، چون امتناع دارد اجتماع امر و نهی، اگر عرف قبول کند یکی از این دو حکم را مثل وجوب وضو را هم میکنیم بر حکم اقتضایی و دیگری را بر حکم فعلی. اگر عرف قبول نکند نوبت میرسد به اجراء مرجحات باب تعارض. پس اول باید بریم سراغ این که آیا این خطاب امر و نهی قابل هست که یکی از این دو را حمل کنیم بر حکم اقتضایی و شأنی یا قابل نیست. اگر قابل بود طبق مرجحات باب تزاحم اون حکمی را که مرجح باب تزاحم دارد مثلا اهم است او را هم می کنیم بر حکم فعلی و اون حکم آخر را که فاقد مرجح باب تزاحم است هم می کنیم بر حکم اقتضایی و شأنی. و اگر دیدیم هیچ کدام قابل بر حمل بر حکم شأنی و اقتضایی نیستند، اون وقت باید مرجحات باب تعارض رو اعمال بکنیم. این فرمایش صاحب کفایه است. در اینجا سه مطلب هست که عرض می‌کنیم. مطلب اول اینه که در این فرض که صاحب کفایه فرمود که ما با تطبیق مرجحات باب تزاحم اونی که مرجح باب تزاحم داره هم میکنیم بر حکم فعلی، دیگری رو هم میکنیم بر حکم اقتضایی و شأنی، که مهمترین و عمدترین مرجح باب تزاحم ترجیح به اهمیت است و ما اون رو بحث میکنیم. میگیم جناب صاحب کفایه، همین مثال وضو و غصب، یک وقت مندوحه وجود دارد میشود وضو به ماء مباح گرفت که امکان جمع بین الامتصالین هست، ما مشکلی نداریم. در ملاک چه بسا تزاحم هست، ولیکن تزاحمی نیست که از حکم ما رفعیت بکنیم، مقدور است جمع بین الامتصالین. ولی اگر مندوحه نباشد، فقط یک آب داریم و اون هم مغصوب است، تارتن ما می دانیم وضو اهم است ملاکن از غسل مثلا، از خارج می دانیم وضو ملاک دارد و ملاکش اهم است، اینجا که محل بحث نیست، چون بعد از این که فهمیدیم وضو ملاک دارد و ملاکش اهم است نوبت به مقام خطاب نمی رسد، کشف می کنیم از ملاک حکم شرعی را. وقتی وضو ملاک اهم دارد پس وضو واجب است. بلکه اگر وضو محتمل الاهمیه به عینه بود، یعنی یقیناً غصب مبغوض اهم نیست. یا مبغوض مساوی است یا مبغوض از عف است. گفته می شود که پس کشف می کنیم خطاب حرمت غصب ساقط است، چون خطاب حرمت غصب تابع مبغوضیت اشد، و الا اگر غصب مبغوضیت اشد نداشت مساوی هم باشد با وضو، چرا غصب حرام بشود تعینا؟ خطاب یحرم الغصب ساقط می شود، چون می دانیم ملاک اهم ندارد که منشأ بشود شارع ترجیح بدهد تحریم غصب را. اصالت الاطلاق در توزع جاری میشه بلا معارض. البته این در صورتی است که از خارج ما احراز کنیم ملاک را، که یا می دانیم ملاک وضوع اهم است یا محتمل الاهمیه بعینه. و شرط این بیان ما این است که ظهور خطاب منعقد شده باشد، که در اینجا ظهور خطاب توزع منعقد شده است. این را برای این نکته عرض می کنم که مبادا در همه موارد تعارض این بیان را اعمال کنید. مثال بزنم، شارع گفت احل الله البیع، موکل خانه را، موکل خانه را به زید فروخت، وکیل او خانه را همزمان به عمر فروخت. شما بگید آقا یقیناً بیع وکیل فاقد مزیته، پس یقیناً بیع وکیل نافذ نیست، چون ترجیح مرجوع بر راجح می شود. بخواهد شارع بگوید بیع الوکیل نافذ دون بیع الموکل. گفته می شود حل الله البیع شامل بیع الموکل می شود بلا معارضه. نه، عرفاً حل الله البیع از دو بیع متعارض در زمان واحد منصرف است. اصلا ظهور شکل نمی گیرد در خطاب حل الله البیع، برخلاف ما نحن فی که یک خطاب توزعی داریم و یک خطاب لا تقصدی. هذا کلو در صورتی که از خارج ما بفهمیم ملاک وضوع اهم است یا محتمل الاهمیه بینه. اما اگر بخوایم اهم بودن ملاک وضوع را از خود خطاب توزع بفهمیم، یعنی بگوییم اگر وضوع واجب باشد واجب اهم است، اما اگر واجب نباشد نخیر، واجب اهم نیست. در مثال تزاحم بین نماز و غصب خیلی واضح تر هست این مثال. گفته میشه اگر نماز در مکان مقصود واجب بشود، فرض این است مندوه نداریم، در مکان مباح نمیتوانیم نماز بخوانیم، اگر نماز واجب نباشد ملاک ندارد، ولی اگر واجب باشد نماز فریضه ما بنی علیه الاسلام است و اهم است از حرمت غصب. در اینجا در بحوث فرمودن یک نتیجه غریبه قول محقق عراقی و امثال ایشان که می گفتن دلالت التزامیه بر ملاک حجته. این قول یک نتیجه غریبه ای داره در این مثال. اون نتیجه غریبه چیه؟ نتیجه غریبه اینه، ایشون میگن خب حالا همین مثال سله ولا تقصب رو که فرض کردیم، خطاب سله میگه اگر صلات واجب اهمه، رو این مثال پیاده کنیم. ایشون میگن یک وقت ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم مع تعدد العنوان، مع تعدد العنوان. خب ولی چون مندوه نیست، جمع بین امر به صلات و امر و نهی از غسل تکلیف به غیر مقدور است، ولذا عملا تعارض رخ میده بین خطاب سله و خطاب لا تقصد، چون نمیتوانم هر دو تکلیف را امتثال کنم. و فرض این است که ترتب هم در اینجا ممکن نیست، چون معنون واحد است، تعدد عنوان است مع وحدت المعنون، ترتب ممکن نیست. بسیار خوب، ایشان فرمودن در بحوث که لازمه این مبنای حجیت دلالت التزامیه بر ملاک اینه که ما وظیفه داریم ترک کنیم نماز در مکان مقصود. اول اومدن به ما گفتن اگر نماز واجب باشد ملاکش اهم است، یعنی محبوب شدید مولاست. گفتیم پس می‌فرمایید که نماز بخونیم دیگه، چون اگر نماز واجب است محبوب شدید مولاست، ولی اگر غصب حرام است مبغوض شدید نیست. میگن نه، اتفاقا نماز نخوان، حرام است نماز بخوانی. چطور؟ در بحوث گفتن چطور نداره، روشنه. لا تغصب هم خطاب وجوب صله را هدف میگیرد و با او تعارض میکند و هم مدلول التزامی خطاب صله را که وجود ملاکه اهم و شدید هست، چون اگر ملاک وضوع اهم و شدید بود که غصب حرام نمی شد. پس یحرم الغصب، دو تیر به دست گرفته، یکی می زنه به مدلول مطابقی سله و دیگری رو می زنه به مدلول التزامی سله که میگه ملاک و سلاته فی فرض الوجوب ملاک شدید و اهم. حرمت غصب میگه که اگر ملاک نماز شدید بود که باید نماز واجب میشد، نه اینکه غصب حرام باشه، چون نماز خوندن یعنی در مکان مقصود، مکان مباح نماز نمیشه خوند، امکان نماز در مکان مباح فعلا نیست. اما خطاب سله میگرده از این جیبش از اون جیبش، یک تیر پیدا میکنه میزنه به مدلول مطابقی لا تقصد. چرا؟ برای اینکه میگه من مدلول التزامی لا تغصب، مگه چی میگه؟ میگه من مبغوض غیر شدید هستم. مبغوض غیر شدید بودن غصب که مانع از وجوب نماز نیست، چون چه بسا مولا مبغوض غیر شدیدش را میگوید متحمل بشوید برای استیفاء محبوب شدید و اهم. پس خطاب سله یک تیر بیشتر نداره، میزنه به مدلول مطابقی لا تقصد. بعد در بحوث گفتن مدلول التزامی لا تحسب میگه که الحمدلله الذی جعلنی سالما غانما. بعد تا اینجا مشکلی نیست برابر حجیت دلالت التزامیه بر وجود ملاک. بعد از این در بحوث گفتن عقل میبینیم پیداش میشه، میگه آقا تو احراز کردی که غصب مبغوض مولاست؟ میگم بله. یقین داری که این مبغوض مولا مقدمه استیفاء محبوب شدید است؟ میگم نه. عقل میگه حق نداری مبغوض رو مرتکب بشی، مبغوض قطعی مولا را مرتکب بشی، در حالی که یقین نداری مقدمه استیفاء محبوب شدید مولاست. حق نداری مرتکب مبغوض مولا بشوی، در حالی که مزاحم اقوای او را احراز نکردی. بعد در بحوث گفتن اما اگر ما بگیم اجتماع و امر و نهی ممتنعه، چرا؟ چون حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. اینجور قائلین به امتناع اینجور میگن، میگن این نماز در مکان مخصوص فعل واحد است، عنوان صله میگه این فعل در خارج واجب است و محبوب است، عنوان لا تغصب میگه این فعل در خارج حرام است و مبغوض است. قول به امتناع دیگه میگه آقا تو ملاک هم با هم تعارض دارن این دو خطاب، یعنی معنا ندارد که این فعل در خارج هم محبوب باشد هم مبغوض، ولو مبغوض غیر شدید نمیشه. فعل واحد میتونه مصلحت و مفسده داشته باشه، اما نمیتونه بنابر قول به امتناع هم محبوب باشه و هم مبغوض. قائل به جواز اجتماع امر و نهی میگفت عنوان صلات محبوب است، عنوان غصب مبغوض است، سرایت به خارج نمیکنه. اما قائل به امتناع میگه حب و بغض از عنوان به معنون سرایت میکنه، معنون واحده، نمیتونه هم محبوب باشه هم مبغوض. اون وقت بنابر این قول سله دو تا تیر داره، یه تیر میزنه به مدلول مطابقی لا تغصب، تیر دیگم قائلین به امتناع دستش دادن، میزنه به اون مدلول التزامی که میگه هذا الفعل مبغوض ولو مبغوض غیر شدید. سلم میگه نمیتونه این مبغوض غیر شدید بالفعل باشه محبوبم باشه. آها، در ادامه در بحوث گفتن نگید آقا خب مفسده غیر مهمه غصب رو که فهمیدیم، چون مفسده غیر مهمه غصب قابل جمعه با وجوب صلات، وجوب صلات میگه من واجبم مصلحت مهمم دارم، اما نمیگه که غصب مفسده غیر مهمه ندارد، یعنی مفسده غیر شدیده مفسده غیر اهم ندارد. در بوز گفتن بله درست میگید، اما احراز مفسده که الزام آور نیست، عقل دنبال این نیست که مفسده باید اجتناب بشود، عقل دنبال این است که مبغوض مولا باید اجتناب بشود. امتناع اجتماع امرو رای قائل بشید کشف نمی کنید این فعل مبغوض مولاست، بله این فعل مفسده دارد، عقل که نمیاد بگه هر چیزی که مفسده داره باید اجتناب بشه. خیلی خوب تنظیم کرده ایشون، ولی یک اشکال داره و اون اشکال اینه که آقا صرف احراز مبغوض مولا بودنم مستتبه حکم عقل به وجوب اجتناب نیست. عقل میگه مبغوض مولاست، اما مبغوضی که لا یرضا به فعله خیلی چیزا مبغوض مولاست، طلاق هم مبغوض مولاست. مگر هر چیزی که مبغوض مولا بود، عقل میگوید که باید اجتناب کنید از آن. مبغوضی که احراز کنیم لا یرزل مولا به فعله. خطاب سلم میگه که غصب در این حال همچون مبغوضی نیست. مبغوضان ما حرفی نداریم، اما مبغوضان لا یرزل مولا به فعله. و اگر مبغوضان لا یرزل مولا به فعله بود که نماز خطاب وجوب نماز نمی آمد. خطاب وجوب نماز نفی می کند این مطلب را که حاصل قصد مبغوض لا یرزل مولا به فعله. تعارض کرد دیگر، پس احراز نمی کنیم حاضا مبغوض لا یرزل مولا به فعله، بله حاضا مبغوض. خیلی چیزا مبغوض مولاست، مگه هر مبغوض مولای با حکم هم واجب الاجتناب است؟ در فرض عدم مندوهه قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم باید قائل به تعارض بشن بین خطاب سله و خطاب لا تحسب. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم صاحب کفایه نکته ای رو اشاره کرد در بحث حالا سله و لا تغصب، توزع لا تغصب، اجتماع امر و نهی. گفت اگر عرف قبول کند حمل یکی از این دو حکم را بر حکم شعنی و اقتضایی مشکلی نیست. ما به نظرمون این مطلب درسته. اتفاقا نهی به عنوان غصب نهی به عنوان ثانوی است. اطلاق سله مثلا در مواردی که مندوحه هست مفادش ترخیصه در نماز در مکان مغصوبه. عرف جمع میکنه ترخیص به عنوان اولی و تحریم به عنوان ثانوی. عرف تحریم به عنوان ثانوی رو مقدم میکنه. اهلت لکم بهیمت الانعام با حرم الغصب. عرف میگه اون حلیت اقتضائیه و شعنیه است. لولا ترو الغصب، حرف خوبیه. اما جناب صاحب کفایه نهی از غصب نهی به عنوان ثانوی است، چون غصب عنوان ثانوی است. در بحث اجتماع امرو نهی گفتن آقایون ما هم قبول کردیم غصب انتزاع از ذات فعل نمیشه. ذات این فعل کون فی المکان المقصود، کون فی هذا المکان، سجود علی الارض. این وقتی که حساب میکنید این تصرف در ملک غیره عنوان غصب رو ازش انتزاع میکنید. غصب عرفاً عنوان ثانوی است. مثل اهلت لکم بهیمت الانعام با یحرم الاضرار به نفس، اینه که قبول دارید عنوان اولی و ثانوی هست. جمع عرفی میکنه عرف. ترخیص به عنوان اولی رو میگه ترخیص شعنی و اقتضایی. لولا ترول عنوان ثانوی المحرم. اما جناب صاحب کفایه این که گفتید مرجحات باب تزاهم میاد تعیین میکنه که کدوم یک از این دو حکم رو هم کنیم بر حکم اقتضایی و شعنی، این چه حرفیه؟ بالاخره اطلاق سله اقتضا می کند ترخیص. ولو ببینید فرض این است که شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می شوید و نه قائل به ترخیص حیثیه در تطبیق بشید که میشه جواز اجتماع امر و نهی. فرض اینه قائل به امتناعی، یعنی میگید اطلاق سله متقوم است به ترخیص فعلی در تطبیق. بالفعل مولا ترخیص بدهد در تطبیق صلات بر صلات فی مکان مقصود. این قوام امر است کما اینکه آقای خویی فرمودند. بعد این ترخیص فعلی در تطبیق با تحریم از غصب با هم سازگار نیست، ولی تحریم از غصب تحریم به عنوان ثانوی است، مقدم است بر ترخیص به عنوان اولی. کسی که قائل به ترخیص حیثی بشه بگه ترخیص در تطبیق است از حیث امر، لا من حیث غصب و نحو ذلک، که اصلا قائل به جواز اجتماع امر نمیشه. میگه ترخیص در تطبیق صلات بر صلات در مکان مقصود است، اما نه ترخیص مطلق، ترخیص از حیث اون امتثال امر به صلات، تعارض نداره با منع فعلی از این مکان مقصود، تصرف در مکان مقصود. ما دیگه نباید امتناعی بشه. جناب صاحب کفایه، ما هم قبول داریم جمع عرفی را، اما ترجیح به مرجحات باب تزام چه نقشی داره در تعیین اونی که حمله بر حکم اقتضایی میشه؟ اونی که میخواید هم کنید بر حکم اقتضایی و دیگری را هم کنید بر حکم فعلی، بگید اونی که هم کنید بر حکم فعلی مثلا اهم است، که جمع عرفی درست نمی کنه که، چون توضیح دادیم اگر اهم بودنش را از خارج می دانیم خب علم به حد پیدا می کنیم، اگر اهم بودنش را از خارج نمی دانیم از همین خطاب می خواهیم بفهمیم طرف تعارض است. اما آیا هست این حکم؟ اگر حکم فعلی باشد اهم است، اما حکم فعلی هست خب هم تعارض میکنن، پس نمیتونه مرجحات باب تزاهم منشأ بشه که این حکم را بگیم حکم فعلی، حکم مقابلش را بگیم حکم اقتضایی. باید یک وجه عرفی دیگری را پیدا کنید، مثل ترجیح نهی به عنوان ثانوی بر ترخیص به عنوان اولی. در نهی به عنوان ثانوی پذیرفتیم بر ترخیص در موارد مندوحه، بر ترخیص به عنوان اولی مقدم است. هذا کلو اگر جمع عرفی باشد بین این دو خطاب امر و نهی، اما اگر جمع عرفی نبود صاحب کفایه فرمود رجوع میکنیم به مرجحات باب تعارض. خب این حرف درستی، برای اینکه مثلا خطاب توزع یا سله با خطاب لا تقصر اگر جمع عرفی نداشتن نوبت به تعارض رسید، تعارض بین دو خطاب است، باید ببینیم مرجحات باب تعارض در این عامین من وجه رو ما قبول داریم، ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه، ترجیح به اعدل بودن راوی، اوثق بودن راوی، اینها رو اگر قبول کردیم این مورد هم از مصادیق اخذ به مرجحات باب تعارض است و در این ما اشکالی نداریم. طبعا بعد از ترجیح و طرح احد الخطابین دیگه مدلول اصلا صدور اون خطاب زیر سوال می رود. در مثلا صدور خطاب سله که مطلق است زیر سوال می رود، شاید مولا گفته سله فی مکان مباح، وقتی صدور او زیر سوال رفت دیگه معنا نداره بگیم مدلول التزامیش که ثبوت ملاک هست حجته. صدور این خطاب زیر سوال رفت، چون مرجح صدوری اگر اعمال کنیم یعنی این خطاب به این نفس صادر نشده است. و وقتی خطاب به این نفس صادر نشده است و مدلول التزامی این خطابی که حجت نیست رو میخواهید معتبر بکنید بر وجود ملاک، این که نمیشه که. این اشکال به صاحب کفایه نیست، در تأیید صاحب کفایه دارم میگم. صاحب کفایه درست گفت که مرجعات ما به تعارض رو اعمال میکنیم. اما مطلب سوم ان شاء الله فردا بحث میکنیم که بنابر قول به تساقط متعارضین آیا در متزاحمین ملاکن قائل به تساقط بشیم؟ در بحوث گفتن نخیر، اینجا ما مشکلی داریم، نمیتونیم قائل به تساقط بشیم. در متزاحمین ملاکی نمیتوانیم قائل به تساقط مطلق این خطابین متعارضین بشیم. انشاءالله فردا این رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.